سرخموش کردم که آمد خانه غیب، سرخموش کردم که آمد خانه غیب، نک بوتان باب دستان میرسن، نک بوتان باب دستان میرسن،
همدکن در
اندک اندک زنجهانی هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. فرصت رو به اتمام برنامه امروز را هم مزین میکنیم به دعای خداحافظی در حقتان، به امیدی که باز هم بتوانیم با گلبانگ غزل دیگر در خدمتتان باشیم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که برنامه آمریکا نگاه از درون را بشنوید.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه هست درون. امیدواریم که فرصت داشته باشید، ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. افزایش شدید قیمت مسکن در سراسر آمریکا، افزایش قابل توجه بودجه زرادخانه هسته‌ای آمریکا، سالگرد مرگ جورج فلوید و تداوم نژاد پرستی در آمریکا، و انصراف جو بایدن از اعمال تحریم علیه شرکت عامل اجرای پروژه خط لوله گازی نورد استریم 2. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، روز سه‌شنبه هفته گذشته گفت دولت بایدن در حال پایش قیمت‌های روزافزون مسکن در آمریکاست و نگران آن است که این مسئله موجب شود تأمین مسکن به صورت روزافزون غیر ممکن شود. و تأکید کرد که افزایش قیمت مسکن به ترتیبی که ما مشاهده می‌کنیم موجب نگرانی ما درباره قابلیت تأمین مسکن و دسترسی به بازار مسکن است. این اتفاق در حال روی می‌دهد که مردم آمریکا که در میانه شیوع کرونا از خانه دورکاری می‌کردند، در پی یافتن فضای بیشتر برای زندگی به تقلا افتادند. شبکه CBS نیوز نیز از افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در آمریکا خبر داد. قیمت مسکن با خصوص در شهرهای کوچک آمریکا به شکل بی سابقه افزایش یافته است و خریداران برای خرید خانه مورد نظرشان با مشکلات زیادی مواجه هستند. عواملی مانند افزایش شماره خریداران در بازار مسکن، کاهش بی سابقه سود بانکی، تعداد کم خانه‌های مسکونی برای فروش در بازار و فعال شدن سرمایه‌داران در بخش مسکن آمریکا باعث شده است که قیمت مسکن در این کشور به شدت افزایش یابد. در ماه اپریل امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، قیمت مسکن در سراسر آمریکا بیش از 19% افزایش یافته است. اما قیمت مسکن در شهرهای مانند کینگستون در ایالت نیویورک بیش از 35% افزایش یافته است. همچنین قیمت مسکن در شهر بویزی در ایالت آیداهو نزدیک 33% افزایش یافته است. قیمت مسکن در شهر لاس وگاس هم امسال در مقایسه با سال گذشته حدود 15% افزایش یافته است. مایک مکگراس، یک دلال معاملات املاک در شهر لاس وگاس، با اشاره به افزایش شدید قیمت مسکن میگوید: اگر در خرید خانه خواهان دریافت تخفیف بشوید، حتما بازنده خواهید بود و موفق به خرید خانه نخواهید شد. دفتر بودجه کنگره آمریکا از افزایش قابل توجه مدرن سازی زرادخانه هسته‌ای آمریکا در سال جاری میلادی خبر داده است. این دومین بار است که این نهاد پیش‌بینی‌های خود را برای هزینه‌های نوسازی نیروهای سه‌گانه هسته‌ای آمریکا افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا که روز دوشنبه هفته گذشته منتشر شد، برآورد هزینه‌های جایگزینی و بروزرسانی بمب‌افکن‌های استراتژیک، زیردریایی‌های مجهز و موشک‌های هسته‌ای و موشک‌های قاره‌پیمای زمین پایه مجدداً افزایش یافته و از $315 میلیارد در سال 2015 به $494 میلیارد در سال 2019 و در سال جاری به $634 میلیارد رسیده که نشان از افزایش 28% دارد. هزینه های پیش بینی شده برای فرماندهی، کنترل، ارتباطات و سامانه های هشدار سریع نیز بسیار افزایش یافته و اگر هزینه های کامل بمب افکن های B52 و B21 نیز در نظر گرفته شود، کل هزینه $711 میلیارد خواهد بود. بعد این ترتیب مشخص می شود که آمریکا مسیر پرشتابی را در زمینه توسعه و مدرن‌سازی زرادخانه هسته‌ای خود در پیش گرفته است. شالوده این امر از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا، نهاد شد. در آگوست 2015 گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا حاکی از آن بود که بهسازی و نوسازی زیرساخت‌ها، سامانه‌های هسته‌ای و نیروهای هسته‌ای سه‌گانه زمینی، دریایی و هوایی آمریکا در یک بازی زمانی 25 ساله بیش از $293 میلیارد هزینه در بر خواهد داشت. اما اکنون انتشار ارقام جدید بودجه هسته‌ای توسط دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد که عملی شدن مدرن‌سازی هسته‌ای آمریکا اگر به همین منوال پیش برود، هزینه‌های آن بسیار بیشتر از ارقام پیش‌بینی شده و حتی فراتر از $1 تریلیون خواهد بود. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، با انتشار دکترین هسته‌ای جدید آمریکا موسوم به بازبینی وضعیت هسته‌ای آمریکا که در فوریه 2018 منتشر شد، این روند با شدت بیشتری دنبال شده است. ضمن اینکه خروج آمریکا از پیمان نیروهای هسته‌ای میانبرد در سال 2019 موجب شده تا پنتاگون بدون هیچ گونه محدودیتی توسعه موشک‌های کوتاه‌برد و میانبرد بالستیک و موشک‌های کروز زمین‌پایه مجهز به کلاهک‌های اتمی را دنبال نماید. اکنون در دوره ریاست جمهوری جو بایدن نیز شواهد نشان می‌دهد که این روند با همان شدت قبل ادامه خواهد یافت. این در حالی است که آمریکا اکنون درگیر بحران و رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بوده و در عین حال گزارش‌های متعدد نیز نشانگر وضعیت وخیم زیرساخت‌های این کشور و نیاز شدید به بازسازی آنهاست. یا یک سال از قتل بی‌رحمانه جورج فلوید، شهروند سیاه پوست آمریکایی توسط یک افسر پلیس سفید پوست گذشت. مرگی که بیش از پیش تبعیض نژادی و خشونت نهادی نشده در جامعه آمریکا را آشکار ساخت. اگرچه طی این یک سال گذشته موضوع رفع تبعیض نژادی در صدر مطالبات افکار عمومی آمریکا قرار گرفت و جنبش‌هایی چون جان سیاهان ارزش دارد در مورد آن فعالیت کردند، اما همچنان تبعیض و خشونت در ایالات متحده ادامه دارد. جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی، در 25 می 2020 در شهر مینیاپولیس ایالت مینسوتا توسط دریک شواین، یک افسر پلیس آمریکایی، در کمال خونسردی و بی‌رحمی به قتل رسید. تصاویر منتشر شده نشان داد در حالی که فلوید نقش بر زمین شده بود، پلیس زانویش را روی گردن او فشار داد و مانع تنفس وی شد. این در حالی بود که وی برای زنده ماندن التماس می‌کرد. انتشار این تصاویر آمریکا را در شوک فرو برد و آتش خشم و اعتراضات را در این کشور شعله‌ورتر کرد. اعتراضات سراسری در نفی تبعیض نژادی و خشونت در آمریکا شکل گرفت و اوج این اعتراضات در قالب جنبش جان سیاهان ارزش دارد تبلور یافت. معترضان خواهان اجرای عدالت و اعمال رویه‌هایی بودند که با خشونت ساختارمند پلیس آمریکا علیه سیاهان خاتمه دهد، موضوعی که از حمایت بین المللی هم برخوردار شده است. طبق آمارها احتمال کشته شدن سیاه‌پوستان در آمریکا از سوی پلیس 3 برابر سفیدپوستان است. بر اساس یک گزارش جدید، نیروهای پلیس آمریکا ظرف یک سال گذشته و بعد از قتل جورج فلوید 1068 شهروند آمریکایی دیگر را نیز به قتل رساندند. در واقع بخش قابل توجهی از خشونت‌های نژادپرستانه سفیدپوست در جامعه آمریکا علیه اقلیت‌های نژادی و دینی از جمله سیاه‌پوستان صورت می‌گیرد و پلیس‌های سفیدپوست نژادپرست در این میان در اعمال خشونت علیه آنها نقش پررنگی دارند. جاستین فیلدمن، کارشناس اجتماعی، میگوید ایالات متحده آمریکا از لحاظ تعداد افراد کشته شده بر اثر خشونت پلیس یک نمونه استثنایی در میان همه کشورهای پیشرفته جهان است. نه تنها آمریکا در رتبه اول کشته شدگان بر اثر خشونت پلیس قرار دارد، بلکه هیچ شکل از مسئولیت کیفری و سیاسی هم متوجه پلیس در این خشونت ها نمی شود. این شرایط سبب شد تا برخی مقامات پیشین و کنونی آمریکا با تبعیض نژادی در این کشور اعتراف کنند. چنانکه جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنانی با تبعیض نژادی حتی در زمینه اعمال مجازات اشاره کرد و گفت در شرایط کنونی یک فرد سیاه پوست در مقایسه با فرد سفید پوستی که دقیقاً جرم مشابهی را مرتکب شده باشد محکومیت شدیدتری را تحمل می کند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد تصمیم گرفته است از تحریم‌های اعمالی علیه شرکت عامل پروژه خط لوله نورد استریم 2 موسوم به نورد استریم 2 AG چشم‌پوشی کند، زیرا این پروژه تقریبا کامل شده و انجام این کار موجب ضربه خوردن بر روابط آمریکا با اروپا می‌شود. بایدن که آماده نخستین دیدار از اروپا و دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ماه آینده می شود گفت از آغاز با این خط لوله مخالف بود، اما دست از تحریم این پروژه برداشت، زیرا زمانی که وی وارد قصر سفید شد این خط لوله تقریبا کامل شده بود. وی در پاسخ به این سوال که چرا با آلمان و روسیه اجازه می دهد این خط لوله را تکمیل کنند گفت اولا زیرا این تقریبا تمام شده است و اینطور نیست که من بتوانم به آلمان اجازه بدهم کاری را بکند یا نکند. در حال حاضر اعمال تحریم به نظرم از نظر روابط ما با اروپا اثر معکوس دارد. قبلا گزارش شده بود که مقام‌های ارشد دولت بایدن به این نتیجه رسیده‌اند که تنها راه توقف بالقوه پروژه نورد استریم 2 که 95% پیشرفت داشته، تحریم آلمان به عنوان مصرف کنندگان نهایی گاز صادراتی روسیه است. اما دولت بایدن مایل به قطع رابطه خود با آلمان بابت اجرای پروژه نورد استریم 2 نیست. این در حالی است که آمریکا هفته قبل سه شرکت مرتبط با ساخت خط لوله گازی نورد استریم 2 و 13 کشتی روسیه را با بهانه همکاری در پروژه احداث خط لوله گاز نورد استریم 2 به فهرست تحریم‌های خود افزود. هدف از این اقدام جلوگیری از ساخت خط لوله در کف دریای بالتیک و حراست از منافع اوکراین از محل دریافت حق و زحمه انتقال گاز از خاک این کشور اعلام شده است. با این حال شرکت عامل اجرای این پروژه که ماتیاس وارنیگ رئیس آن از متحدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به شمار می رود از تحریم معاف شد. آلمان یکی از سرمایه گذاران اصلی نورد استریم 2 است که حتی در بحران روابط دیپلماتیک با مسکو حاضر به چشم پوشی از منافع اقتصادی این پروژه نشد. این اقدام دولت بایدن خشم جمهوری خواهان منتقد او را برانگیخته است. باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفت که این تصمیم تلاش‌های ایالات متحده برای مقابله با تجاوزات روسیه در اروپا را تضعیف می‌کند. من از دولت می‌خواهم تا این معافیت‌ها را برداشته و تحریم‌هایی که کنگره تعیین کرده است را عملی سازد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. برای اینکه بدانیم چگونه بیاندیشیم، چگونه تجارت کنیم، با همسر و فرزندان چگونه رفتار کنیم، با محیط اطرافمان چگونه در ارتباط باشیم و به طور کلی چطور یک سبک زندگی ایدئال را در مناسبات خود جاری سازیم، با مجموعه برنامه رازهای زندگی و در چارچوب نگاه دینی به سبک زندگی با شما هستیم. عزیزان، بی توجهی به کار و روی آوردن به تنبلی و بیکاری در حوزه اقتصاد و روانشناسی به عنوان یک معضل و پدیده زیانبار معرفی شده که اختلالات روانی، نابهنجاری‌های اجتماعی و بزهکاری از پیامدهای آن هست. این آسیب‌ها عزت و اعتماد و اتکای به نفس را از افراد بیکار می‌گیرد. علاوه بر آن، انسان بیکار افزون بر رنج خود، خانواده و اطرافیانش را هم در فشار و سختی نگه می دارد. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
آدمی که کار میکنه وصله همرنگ هستیه. آدمی که کار نمیکنه این وصله همرنگ نیست. چطور؟ برای که همه موجودات یک نقشی دارند، همه موجودات یک نقشی دارند. خلق لکم، سخر لکم، متاع لکم، لکم لکم تو قرآن زیادن، ابرابا و دومه و خورشید و بلک مال توه. اونا برای تو در راستای خدمت رسانی به توی کار میکنن. پیغمبرم یه حدیث داریم، ملعون دور باد از لطف خدا، کسی که وقتی خورده میاد میخوره، وقتی کار جیم میشه در میده. ملعون من کل، یعنی خدا لعنت کنه کسی که بارش رو دیگران بندازه.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند انسان توانمند اگر کار نکند در خوشگذرانی و بطالت می‌افتد و سرانجام به خود و خویشاوندانش آسیب‌های جدی می‌رساند. ایشان همچنین می‌فرمایند سست نباش تا آنکه تو را می‌شناسد تحقیرت نکند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه کسی را می دید و از او خوشش می آمد می پرسید آیا حرفه‌ای دارد؟ اگر می گفتند نه، می فرمود از چشمم افتاد. پرسیدند چرا ای رسول خدا؟ فرمودند چون هرگاه مؤمن دارای حرفه‌ای نباشد بناچار از دینش برای تأمین زندگیش بهره می برد. خب دوستان عزیز آرمان، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا و برنامه دیگر، حق یارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. جز به همون که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و
نتوان وصف تو گفتن که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرد نیومی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی.
خب دوستان و عزیزان شنونده، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق کابل. از همگی شما عزیزان مؤمن التماس دعا داریم بعد از اذان مغرب انشاءالله با شما در خدمت همراه شما خواهیم بود با ادامه برنامه های رادیو دری.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
التماس دعا داریم ان شاء الله طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باد.
همگام با ولایت.
انتخابات رو یک حادثه کوچکی نگیرید. همه انتخابات های کشور همین جور است، اما انتخاب ریاست جمهوری البته مهمتر است. حادثه مهم است. اولا مظهر آزادی و قدرت انتخاب و رشد ملت ایرانه. حضور مردم در انتخابات یکی از مهمترین مظاهر اقتدار ملی است. یکی از پایه‌های اقتدار ملی همین است که برن پای صندوق‌های رأی بدن، انتخاب بکنن. البته صلاحیت مردم مختلفه، نامزدها هم متعددن، اونا هم هر کدوم یک سلیقه یک نظری دارن، مردم هم به هر کدامی رأی میدن. اون مسئله بعدی است. مسئله اول این است که همه در این آزمون عمومی ملت ایران شرکت کنن، نشون بدن که ملت ایران زنده است، نشون بدن که به کشور خود علاقمنده، به سرنوشت کشور علاقمنده. تحلیلگران گوناگون در اطراف دنیا رو این حساب میکنن. اونا خیلی هاشون میدانن، بعضی دیدن، بعضی تو کرونده ها خوندن، که در این مملکت از اول مشروطیت تا قبل از انقلاب در حدود 50 و چند سال 60 سال فاصله بود و در این 60 سال جز یک موارد بسیار معدود مردم به صندوق‌های رأی اعتنا نکردن، صندوق‌های رأی مجلس. زمامداری کشور هم که دست خانواده دست نشانده بود. اونا میبینن که مردم حالا وارد میدان میشن، خودشون مسئولان کشورشون را انتخاب میکنن. این خیلی شرف و عزت برای ملت ایران است. این یک نکته. نکته بعدی این است که آحاد ملت ما باید بدانن اون چه بکارن میدرون. بعضی ممکنه در رأی‌گیری شرکت نکنن، بعد بگن آقا چرا فلان کار نشد. خب شرکت میکردید. اون کسی که فکر میکنید میتوانه این کار را انجام بده، میپسندید، او را انتخاب میکردید تا اونجور که میخواید بشه. نمیشود که ما در رأی‌گیری شرکت نکنیم، در انتخابات شرکت نکنیم، بعد نتیجه انتخابات احیانا اونجور که ما میپسندیم نشه، بعد بگیم آقا چرا نشد. بله، وقتی انسان شرکت نکنه همینه. باید شرکت کنن همه. یک وظیفه است، هم وظیفه دینی است، وظیفه اسلامی است، هم وظیفه میهنی است، وظیفه ملی است، حفظ عزت و شوکت کشور به این وابسته است، هم وظیفه سیاسی است. اون کسانی که یک فهم سیاسی، یک تشخیص سیاسی دارن، وظیفه دارن وارد بشن. هم وظیفه اخلاقی است. حقوق مردم اقتضا می کند که انسان وارد این میدان بشود. کارهایی که باید در این کشور انجام بگیرد اقتضا می کند که انسان وارد این میدان بشود. انتخابات رو محترم بشمارید، قدر بدانید، بسیار حادثه مهمی است و شرکت کنید.
با اعلام ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان با هدف از سرگیری گفتگوهای صلح با طالبان فردا راهی دوحه پایتخت قطر می شود. انتظار می رود دور جدید گفتگوهای صلح پس از یک توقف طولانی دوباره از سر گرفته شود. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان امروز بر رسانه‌ها گفت با عزیمت هیئت گفتگو کننده دولت و دوحه دور جدید گفتگوهای صلح دولت با طالبان فردا آغاز می شود. انوری با بیان این که هیئت گفتگو کننده دولت اراده جدی برای پیشبرد گفتگوهای صلح دارد گفت تلاش جمعی تیم جمهوری اسلامی افغانستان به این است تا مذاکرات با هدف تامین صلح پایدار در افغانستان پیگیری شود. این در حالی است که دولت و طالبان با وجود گذشت چندین ماه از آغاز مذاکرات هنوز نتوانستند روی موارد جدی صلح گفتگو کرده و به نتیجه نزدیک شوند. حملات طالبان به مناطق خاش و راغستان در ولایت شمالی بدخشان با شکست روبرو شد. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان گفت گروه طالبان در 24 ساعت گذشته حملات خود را با بخشهایی از مناطق خاش و راغستان از توابع این ولایت آغاز کردند که با مقاومت شدید نیروهای دفاعی، امنیتی و خیزش مردمی از زمین و هوا مواجه گردیده و پس از تحمل تلفات و خسارات سنگین عقب نشینی کردند. با گفته سخنگوی والی بدخشان در نتیجه مقاومت نیروهای دفاعی، امنیتی و خیزش‌های مردمی در این مناطق 15 تن از عناصر طالبان کشته و یا زخمی شدند. نظری گفت بر اثر حملات هوایی و زمینی نیروهای دفاعی و امنیتی در ولسوالی‌های خاش و راغستان چندین قریه از اشغال طالبان پاکسازی شد. در این درگیری‌ها با نیروهای دفاعی و امنیتی تلفاتی وارد نشده است. این در حالی است که از آغاز سال جاری تاکنون طالبان حملات گسترده‌ای را در مناطق مختلف بدخشان آغاز کرده است. کشته و زخمی شدن نزدیک به 40 تن از هراس افغانان گروه طالبان در شمال افغانستان عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد کاظم حیدری است.
سخنگوی ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن نزدیک به 40 تن از هراس افغانان گروه طالبان خبر داده است. در ادامه راه اندازی عملیات‌های نظامی و انجام حملات هوایی که علیه مواضع گروه طالبان طی روزهای اخیر از سوی نظامیان افغانستان در ولایات شمال این کشور شدت یافته، گفته شده که روز گذشته نیز تلفات به این گروه تروریستی وارد آمده است. محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قلی اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان می گوید که در نتیجه راه اندازی عملیات های نظامی که از زمین و هوا علیه مواضع گروه طالبان در ولایت بلخ و سرپل صورت گرفته تلفات قابل توجه به این گروه وارد آمده است. رضایی در خبرنامه از آغاز یک درگیری مسلحانه میان سربازان دولتی افغانستان و افراد گروه طالبان در منطقه سوریان ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ و گیرماندن تعداد از افراد این گروه در یک کمین نیروهای امنیتی سخن گفته است. به گفته رضایی این رویداد امنیتی که شام روز گذشته به وقوع پیوسته در نتیجه تبادل آتش میان طرفین تعداد 10 تن از هراس افغانان گروه طالبان به هلاکت رسیده و 7 تن دیگرشان زخمی شده اند.
طالبان بالای پسته ها و بیز اردوی ملی در منطقه سوریان ولسوالی چهاربولک تدارک دیده بودند و خوشبختانه از اینکه نیروهای دفاعی و امنیتی قبل اطلاع داشتند و کمین افراز کرده بودند، در نتیجه کمین و برخوردهای نیروهای دفاعی و امنیتی 10 تن از هراس افغانان طالب نبرد شام روز گذشته کشته شدند و 7 نفر دیگه هم زخمی و سرانجام حمله ایشان با شکست مواجه شدند و از ساحه فرار کردند دوباره.
رضایی گفته است که این درگیری یک ساعت زمان آغاز شد که جمعی از افراد گروه طالبان چند پوسته امنیتی سربازان دولتی افغانستان در منطقه یاد شده را مورد هجوم مسلحانه خیش قرار داده بودند. سخنگوی مطبوعاتی قولی وردی 209 شاهین همچنان از راه اندازی یک رشته حملات هوایی ارتشیان کشورش بالای یک مرکز تجمع گروه طالبان در ولسوالی شولگری ولایت بلخ خبر داده است. رضای مدعی است در این حمله هوایی که در روستای باغ پهلوان انجام یافته تلفات به گروه طالبان وارد آمده است. به گفته رضای نظامیان افغان همچنان موفق شده اند یک پایگاه نظامی گروه طالبان در منطقه یاد شده را منهدم نمایند. و اما بر اساس یک خبر دیگر، مسئولان در قولی وردی 209 شاهین از وارد شدن تلفات جانی به گروه طالبان در ولایت سرپل نیز سخن گفتند. در خبرنامه‌ای که در همین خصوص از سوی بخش مطبوعاتی این مرکز نظامی افغانستان در شمال این کشور منتشر گردیده آمده است که روز گذشته و در نتیجه عملیات مشترک شاهین 242 و ضربات هوایی که بر گروه طالبان در مربوطات ولایت سرپل وارد شده، 7 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شده اند. این اقدامات نظامی بالای یک تجمع گروه طالبان در منطقه گولای تخته و قره مغلجر در مسیر شاهراه سرپل جوزجان عصر روز گذشته انجام شده و به ادعای نظامیان افغان قریجات مذکور نیز از وجود دهشت افکاران گروه طالبان پاکسازی شده اند. همچنان گفته شده است که 3 تن دیگر شبه نظامیان گروه طالبان از سوی نظامیان افغان دستگیر و بازداشت گردیده اند. به گفته سخنگوی مطبوعاتی قولی وردی 209 شاهین، در حملات هوایی که علیه گروه طالبان صورت گرفته 2 قرارگاه نظامی، 1 تونل زیرزمینی، 4 دستگاه موتورسایکلت و مقادیر سلاح و مهمات مخالفان مسلح دولت نیز منهدم و از بین برده شدند. این در حالی است که طی هفته جاری تاکنون نظامیان افغانستان در شمال این کشور مدعی‌اند که موفق شده اند نزدیک به 150 تن از افراد گروه طالبان را در ولایات بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل و سمنگان کشته و زخمی و تعداد را نیز دستگیر نمایند. نظامیان افغانستان در شمال این کشور در حالی از راه اندازی عملیات‌های گسترده از زمین و هوا علیه مخالفان مسلح دولت سخن می‌گویند که مسافرینی که از سمت مزار شریف به ولایات جوزجان و سرپل و فاریاب در سفر هستند، مسیر راه‌ها را ناامن و گروه طالبان را در بسیاری از موقعیت‌های این جاده‌ها و شاهراه‌های مهم مستقر می‌دانند. برخی مقامات در ولایت جوزجان نیز اذعان می‌کنند که شاهراه بلخ جوزجان و جوزجان به سمت سرپل و فاریاب نیز ناامن است و نظامیان افغان و کارمندان دولتی نمی‌توانند از این شاهراه‌ها عبور و مرور نمایند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
چین 400 میلیون دلار در بخش تولید برق افغانستان سرمایه گذاری می کند. با گزارش ایرنا، کاخ ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه با تایید کمک 400 میلیون دلاری چین به بخش تولید برق آن کشور ابراز امیدواری کرد با کمک کشورهای دوست مشکل کمبود برق افغانستان در آینده نزدیک حل شود. دولت افغانستان می گوید با وجود داشتن منابع مختلف آبی، زغال سنگ و گاز، ظرفیت تولید برق این کشور بسیار کمتر از نیاز داخلی است و برای تامین انرژی برق مجبور است بخش مهمی از نیازهای خود را از ایران و کشورهای آسیای مرکزی وارد کند. قطعی مکرر برق در مناطق مختلف افغانستان به ویژه کابل در هفته‌های اخیر خشم شهروندان این کشور را برانگیخته است. علاوه بر کمبود برق، حملات گروه‌های مخالف دولت از جمله طالبان به نیروگاه‌ها و خطوط انتقال برق نیز یکی دیگر از دلایل قطع مکرر برق در مناطق مختلف افغانستان است. اعلام هشدار وزارت صحت عامه افغانستان از بحران گسترش ویروس کووید 19 در این کشور، عنوان گزارش ارسالی همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل است.
به نام خدا. وزارت صحت عامه افغانستان هشدار از بحران کشور مبنی بر گسترش بیماری کووید 19 داده و از آماده ساختن یک بیمارستان در کابل پایتخت این کشور خبر می‌دهد. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان از همه مردم کشورش خواست تا توصیه‌های بی‌داشتی را رعایت کنند. مجروح هشدار داد که آمار مبتلایان به بیماری کرونا نشان می‌دهد که افغانستان در دور سوم ویروس کرونا هایسته هایسته وارد بحران می‌گردد.
با آمار و شواهد موجود در وزارت صحت عامه، تعداد مریضای موجود در مراکز صحی مبین است که ما آرام آرام وارد یک بحران میشیم در موج سوم.
سید سکندر یک تن از بیمارداران کووید 19 که یک تن از اعضای خانواده‌اش در بیمارستان بستر است، از خطرناک بودن این بیماری هشدار می‌دهد.
دار جدی بگیرین، بسیار متوجه باشین که بسیار خطرناک مرض است. حالا ما دمیجه دو نفر مریض داریم، یک نفر در اینجا است، یک نفر در خانه است.
در همین حال وزارت صحت عامه از گشایش یک بیمارستان دیگر در کابل پایتخت افغانستان به خاطر رسیدگی به بیماران کووید 19 خبر می‌دهد. پس از شفاخانه افغان ژاپن، وزارت صحت عامه بیمارستان 100 بستر قصبه را برای مبارزه با این ویروس فعال نموده است. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در خصوص فعال نمودن این بیمارستان میگوید:
در شفاخانه افغان ژاپن ما در ابتدای کار تعداد بسترها محدودتر بود. در 72 ساعت گذشته ضمن نزدیک 50 بستر بر ظرفیت افزوده شده، امکان افزایش 50 بستر دیگه هم موجود است. 100 بستر در این شفاخانه تدارک دیده شده. یک تا دو روز دیگه در صورت که وضعیت به شکل مشابه شدامه پیدا کنم، شفاخانه 50 بستری که ظرفیت افزایش به 100 بستر را داره در ارزان قیمت افتدا میکنه.
گفتنی است که این وزارت در نظر دارد اگر بیماران کرونا در کشور افزایش یابد، یک بیمارستان دیگر را در ارزان قیمت کابل نیز آماده می سازد. اکنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 71,000 تن گذشته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران هم گفت در ماه جوزا و پایان بهار واکسن ایرانی آماده تزریق برای عموم مردم ایران است و واکسیناسیون از هفته آینده آغاز خواهد شد. سعید نمکی افسود برای رعایت پروتکل ها این تزریق به شکل داوطلبانه خواهد بود. در وهله اول خودم و همکارانم داوطلب تزریق این واکسن خواهیم بود. وزیر صحت عامه ایران افسود واکسن مشترک بین ایران و کیوبا یکی از ممتازترین واکسن های دنیاست که در حال ساخت است. بعد از این واکسن، واکسن کوو برکت است. ویتنام همه پروازهای بین المللی به مقصد هانوی را به حالت تعلیق درآورد. دولت ویتنام امروز در چارچوب مبارزه با شیوع کرونا از روز سه‌شنبه یعنی فردا همه پروازهای بین المللی را به مقصد هانوی به حالت تعلیق درآورد. در خبری که دولت ویتنام اعلام کرد، هیچ اشاره‌ای به سرنوشت پروازهای داخلی در این کشور نشده است. پیش از این، از آغاز شیوع کرونا شمار پروازهای بین المللی به مقصد ویتنام محدود شده بود. ویتنام روز شنبه از وجود نوع جدیدی از ویروس کرونا خبر داد که ترکیبی از کرونای هندی و انگلیسی است. رؤسای هیات‌های ایران، چین و روسیه امروز در ادامه رایزنی‌های فشرده و مستمری که در پایتخت اتریش پیرامون احیای کامل برجام جریان دارد، موضوع توافق هسته‌ای را دنبال کردند. دفتر نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در توییتی از برگزاری این نشست خبر داد که با حضور سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، وانگ کوان و میخائیل اولیانوف، سفرای چین و روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین برگزار شد. در این نشست کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم حضور داشت. و اما معاون شورای عالی مصالحه افغانستان با انتقاد از انفعال قدرت‌های جهانی درباره روند صلح افغانستان گفت که جامعه جهانی در این روند بی‌تفاوت است و نقش تماشاگر را دارد. پیرامون این موضوع همکارم قریشی گفتگوی داشته است با محمد افسر رهبین، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان.
امیدی که جنگ در افغانستان یک روز پایان بیابه و ما و جهانیان گواه این اتفاق نیکو باشیم. خب از یک دیدگاه که میتوان این نکته را تا جایی پذیرفت، به این معنا که جامعه جهانی که بیشتر در رأس ایشان ایالات متحده آمریکا کارگزاری مسائل افغانستان را به عهده داره، همان گونه که در صحبت‌های قبلی در نشست‌های نخستین این آغاز نشست‌های دوها به مسائل افغانستان پرداختند، سودمندانه و شوربختانه سهم دولت افغانستان، نهادهای سازمان‌طلب در افغانستان و مردم افغانستان نادیده گرفته شده. حالا هم که بحثایی پیش از ماه مبارک رمضان بر این بود که گویا طالبان وادار شدند تا در نشستی در استانبول به مذاکرات صلح ادامه بدن. بعدش هم طالبا ایران نپذیرفتن و بهانه‌های مختلف طرح کردند و سرانجام بس تا اینجا رسیده که حالا به گونه هرچند وعده هایی برای اثر گرفتن مذاکرات در دوحه شده، ولی یک گونه در واقع یک سد ایجاد شده در برابر این همه تمایلات. بیگمان جامعه جهانی یا ایالات متحده یا کسانی که در قضای افغانستان به صورت مستقیم دخیل هستند، اگر کسالت و اطالتی در کار صلح نداشته باشند، باور مردم افغانستان این است که این مسئله میتونه به زودی حل شد.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدارت.
خب دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم که همراه ما بودید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد عنایت و رضایت شما خوبان واقع شده باشد. سلامتی یک و یک شما عزیزان را از خداوند متعال خواهانیم و همگیتان را به حضرت حق می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم.
شوم یا غم گسار دل شوم. او دل غم جانا ندارد، من غم دل چاره چیز؟ غم گسار خود شوم یا غم گسار دل شوم. آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم. دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم. لا 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 لا.
آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.